أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا دو جلسه یه که تو بحث عمق حجیت عقلیم، این بحث چون جای دیگه به این شکل کمتر میبینید و در واقع عرایضی هم که دارم تو کمتر کتابی پیدا میشه و به نظرم به انسجام ذهنیتون خیلی میتونه کمک کنه، یه مقدار اینجا رو بیشتر وایسادیم و یعنی از جهت تقسیم بندیه زمانی شاید اینقدر به اینجا خلاصه زمان نمیرسید، ولی دیدم این واقعا به صلاحتونه. خیلی از بحثا خیلی جاها تکرار میشه، هرچی هم ما بگیم ده برابرش توی کتاب مرحوم مظفر ممکنه مطلب باشه و حتما اونجا استاد بگه، اما اینجا جاییه که گفتم همه تلاش هم اینه که تو الموجز علاوه بر سطح کتاب سلام علیکم اون مباحثی که کمتر جای دیگه ای پیدا میکنید، حلقه های مفقوده است و به هر حال چیزی نیست که سالای بالاتر تکرار بشه، اونجاها رو بیشتر میپردازیم. این دقیقا از اون بحث است. مطالب مهمی به نظرم تو این دو جلسه تا اینجا عرض شده، امروز ایشالله دیگه باید جلسه آخر از بحث حجیت عقل باشه، یه جلسه هم فردا باید به عمق بحث قطع بپردازیم. در واقع اینجا دیگه زیر ساختاش رو فراهم کردیم، امروز هم آخر جلسه قطع دارم اون لمی که بحث حجیت عقل به بحث حجیت قطع وصل میشدم عرض کنم که دیگه فردا به بحث عمق قطع بپردازیم. رسید بحثمون به مقام اول، یعنی ما یه بار دیگه با این بحثی که عرض کردیم شروع کردیم حجیت عقل رو خوندن و نکات دقیقش رو عرض کردن. بحث رسید به صفحه 164 مقام اول. در واقع مقام اول یعنی رسیدیم به سر بحث مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه اون قیاسی بود که صغراش در واقع عقلی بود، کبراش هم عقلی بود. صغرا چی بود؟ این که العدل و حسنون مثلا، کبراش چی بود؟ کل ما حکم به العقل حکم به شر. نتیجه اینه که پس العدل و حسنون شرعن، یعنی ما خلاصه تو صغرا میگیم عدل حسن است عقلن، یعنی عقل ما درک میکند حسن چی را؟ حسن عدل را. چه عقلی درک میکنه حسن عدل را؟ عقل عملی. خب یعنی چی؟ خلاصش این آقا عقل انسان میگه یقیناً باید عادل باشی، یقیناً باید طبق عدل رفتار کنی. حالا شارعم اینو میگه، عقل ما که اینو میگه قطعا و یقینا، شارعم همینو میگه. یعنی اگه طبق عدل برخورد نکنی، فرض کنید تو دین هیچی درباره عدل نبود، حالا تو تیم تو آیات و روایات پر درباره بحث عدل آیات و روایات، فرض کنید که نبود، حالا برای اینکه بحث سری جلو بره مثال معروفو داریم میذاریم، یعنی خیلی مثالایی میشه زد که حالا چون پر اختلاف و پر بحث میشه دیگه وارد مثالای واقعیش نمیشیم، ولی همین حسن عدل عقل ما میگه که باید عادل باشی، طبق عدالت رفتار کنی، باید یقینا. آیا اگه نکنم درم اون دنیا عذاب میبینم؟ خدا برگرد اون دنیا دو حالت داره، ممکنه بگه که آقا چرا شما عقلت که یقینا اینو گفت چرا عمل نکردی؟ چرا عمل نکردی؟ شما میگه خب عقل من گفت، شما که نگفته بودید. آیا خدا اونجا این در واقع بیان رو میتونن داشته باشن به این بیان که شما عقلت فهمید، اون چیزی هم که عقلت میفهمید حکم منم طبق همون بود، کل ما حکم به العقل حکم به الشر، در نتیجه عذاب میبینی؟ یعنی این که عقل من میگه باید عادل باشی، فرض کن تو دینم چیزی نیومده، به صرف این که عقل من میگه، آیا خداوندم میگه پس باید، یعنی منم تایید میکنم باید عادل باشی، یعنی اگه نباشی من عذابت میکنم؟ نه اینکه حالا عقل تو یه چیزی فهمید منم یه چیز دیگه میگم. این اصل بحثه. ایشون چه بیانی داشت تو اون مقام اول؟ گفتش که توضیحاتش داد و اینا، یه جاش خیلی مهم بود، کجاش توضیح بحثو که داد آخرش اینجوری گفت، گفت فظهر آخرش یعنی همون خط 5 و 6 صفحه 164، فظهر الاصولیون الی وجود الملازمه بین الحکمین، یعنی بین حکم عقل عملی با حکم شرع. و ما ذالک، اینجاش خیلی مهم بود، الا لان العقل یدرک حکمن عامن غیر مقیدن بشه. میگه این ملازمه نیست الا برای چی؟ برای اینکه عقل درک میکنه یه حکم عام غیر مقید بشه. یعنی چی حکم عام غیر مقید بشه؟ چرا برای یه مستقی خاصی نیست همه جا جاریه چه شرع چه غیر شرع؟ چرا؟ یه نکته ای داره، نکتهش هم همون که خودشون تاکید دارن که آقا همون خط اول مقام اول نگاه کنید، میگه استکشاف و حکم شرع، المقام الاول استکشاف و حکم شرع عند استقلال هی بالحکم، یعنی استقلال کی بالحکم؟ استقلال عقل، یعنی عقل عملی به نظر الی ذات الموضوع. این زیر این ذات خیلی باید خط بکشید، یه بحث خیلی مهمی رو ایشون داره اینجا میگه، اصلا باز نمیکنه، اصلا معلوم نیست دقیق چی میخواد بگه، ولی یه بحث فوق العاده مهمیه که دقیقاً با این بحث داره مقابل طرح مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی وای میسه. ایشون میگه در واقع عقل عملی به ذات موضوع چون میرسه، یعنی چی به ذات موضوع؟ الان موضوع چیه؟ مثلا توی این مثال های ما خود عدل، حقیقت عدل، عادل بودن، به ذات عدل میرسه، میتواند برسد. حالا نه اینکه هرکی به عدل فکر کرد به ذات عدل میرسه، یعنی عقل انسان این توانایی را دارد، راه باز است برای اینکه به ذات عدل برسه، بگه آقا اصلا این ذات مطلقا حسن است. یعنی چی؟ یعنی باید طبق اون عمل کرد. چرا گفتم مطلقا؟ یعنی آقا نه فقط من اینو بگم، هر حاکم دیگه ای هم همینو باید بگه، هر شارع دیگه ای هم طبق حکمت بخواد حکم کنه، حکیم باشه، باید همینو بگه، نه فقط من بگم. بگم یعنی ذاتو که میبینه میگه آقا لازمه این ذات اینه، ذات عدل لازمش حسن بودن به معنی اینکه باید عادل باشیه، مثلا این لازمشه. کسی انگار مثلا یه کسی بخواد یه چیزی که ذاتیه یه چیزیه رو بگیره، حتی ذاتی معنی ذاتی با برهانه، حالا دیگه با اون تفصیلاتش کاری ندارم، یعنی حقیقت خارجی نفس الامری ذات عدل اینه که باید انجام شود. حقیقت عالم به من میگه که عدل چیزیست، طوریست که باید انجام شود. همه اینا تو دل همین به نظر الی ذات موضوع هستا، یعنی پشت صحنه این ذات موضوع اینه. شما برای که اینو خوب بفهمید آقای سبحانی چی میخواد بگه، یه حرف خیلی عمیقی داره اینجا میزنه، خیلی بحث مهم و کلیدی. جای اصلیش هم علم اصول نیست، تو علوم مرسوم ما جای اصلیش کجاست؟ جای اصلیش تو علوم مرسوم ما تو کلامه، ولی باز جای اصلی اصلیشون دیگه حق بحثش توی حکمت عملیه. متاسفانه چون حکمت عملی تو حوزه ها دیگه درس داده نمیشه و کار نمیشه، این بحث بیشتر الان عملا تو چه علمی پرداخته میشه؟ الان تو کلام پرداخته میشه، ولی جای اصلیش حکمت عملیه. حکمت عملی مخصوص اونجایی که به اخلاق داره میپردازه. حکمت عملی 3 تا شاخه داره. حکمت عملی چیه؟ بخوام خیلی کلی و سری بگم، تو در واقع سنت اسلامی حکمت تقسیم میشه به نظری و عملی. هر کدوم از نظری و عملی خودشون تقسیم به 3 شاخه میشن. یعنی حکمت نظری 3 شاخه میشه، حکمت عملی هم 3 شاخه. حکمت نظری 3 شاخه‌اش چیه؟ طبیعیات، ریاضیات با الهیات، که فلسفه‌ای که امروز میشناسید همین الهیات است. یعنی فقط یه شاخه از حکمت نظری، اینی که امروز مثلا تو بدایه و نمایه هست، فقط در واقع الهیات. البته حالا با توضیحاتی که اونو بکنید بیاین تو حکمت عملی. حکمت عملی هم 3 شاخه است: اخلاق، سیاست مدون، سیاست منزل. به طور خاص الان حکمت عملی شاخه اخلاقش محل این بحثه. قدمای ما این بحث رو خیلی مفصل دارن. قدما که میگم از ارسطو بگیرید، اصلا ارسطو کتاب مستقل درباره این داره و از این بحثا رو تو حکمت عملی بحث میکرده. کلام چرا داره از این استفاده میکنه؟ دغدغه کلام چیه که به حسن و قبح بپردازه؟ کلام یه دغدغه فرعی داره. دغدغه اصلی تو همون حکمت عملیه که دغدغه اصلی اینه که آقا آیا عقل، دقت کنید، عقل یعنی اولا آیا اعمال یه نفس الامری دارن یا ندارن. حکمت عملی رو دارم میگم، اول حکمت عملی رو میگم، بعد اصول رو میگم، بعد میبینم، بعد کلام عرض میکنم، بعد میایم میبینیم که تو اصول دارن چی کار میکنن. الان یه بحث جای اصلیش تو حکمت عملی ذیل اخلاق، یه جای فرعی پیدا کرده تو کلام، اصولم اومده اینا رو از کلام گرفته. ولی وقتی جایگاه اصلیش از جایگاه اصلیش که حکمت عملی خارج شده، این بحث یه مقدار دچار در واقع خلط‌ها و مشکلات فراوان شده. جای اصلیش تو حکمت عملیه. تو حکمت عملی چی بحث می‌کنه؟ مثلا ارسطو کتاب داره، فارابی مفصل داره، بوعلی نمیگم به مفصلی فارابی ولی داره، میاد تا همه دارن، ملا صدرام داره، حاج ملا هادی سبزواری هم داره، ولی دیگه تو این 100 سال 200 سال دیگه بهش تقریبا حتی از همون زمان فارابی به بعد هی کمتر و کمتر شد، ولی بود حداقل یه آب باریکه‌ای که چرس کنم بیشتر از آب باریکه بود، ولی خیلی اوج نگرفت بحث حکمت عملی. دلیل تاریخی داره، همونطوری که فقها از حکومت دور بودن خیلی به مواسط سیاسی نپرداختن، فلاسفه هم از حکومت دور بودن خیلی به این بحث حکمت عملی نپرداختن. دلیل تاریخ داره شاید نپرداختن، ولی میگم نپرداختن یعنی اوجش ندادن. ولی اون بحثایی که فارابی داشت، بوعلی داشت، همینجوری همون بحثا بود بود، حتی حاج ملا هادی هم تو کتابش داره، همین کتاب منظومه، دیگه از حاج ملا هادی به بعد خیلی دیگه این بحثا رفت تو حاشیه و حاشیه، تا جایی که دیگه اصلا علامه طباطبایی به اینا تو بدایه و نهایه نپرداخته اصلا. و تقریبا الان هر کی به فلسفه میپردازه اصلا به این بحثا نه، یعنی یکی ممکنه هست الان بزرگوارانی که فیلسوفن اصلا تراز اولن، ولی شاید یه خط تو حکمت عملی درس نگرفتن، یه خط، چون اصلا گویا این علم ترک شده، منسوخ شده، متاسفانه این به شدت هم آسیب‌زاست. الان الحمدلله یه نهضتی داره شروع میشه، شاید چند ده ساله، مخصوص با انقلاب اسلامی، یکی از نیازهای جدی در واقع تمدن سازی، پایه‌های علمی یه تمدن، مخصوص رو بناهای حکمت عملیه. چرا؟ چون حکمت عملی دغدغش اینه، اولا آیا اعمال حقیقتی در خارج دارن یا نه، ثانیاً میگن بله، نتیجهش اینه که بله حقیقتی دارن، نفس الامری دارن، واقعیتی در ورا دارن، ثانیاً عقل ما برهانن و یقیناً میتونه به این برسه یا نه، اینم میگن بله. و شروع میکنن اینا رو توضیح دادن که چگونه حقیقت، ببین حقیقت عالم به ما میگه که دروغ نگو، حقیقت تو عالم یه حقیقتیه، یه تکوینیه، یه واقعیتیه، میگه دروغ نگو، دروغ بگی میزنه تو گوشتون حقیقت عالم، هولت میده، یه چیز اعتباری و حالا رسم و رسومات و نمیدونم سنت‌های ما و کانتکست ما و عینکی که ما زدیم و زاویه دید ما و پیش‌فرض‌های ما و از اینا نیست. همینایی که میگم بیانات کیه؟ بیانات فلسفه اخلاقای نسبی‌گرای غربه که آقا آخرش دروغ واقعا و حقیقتا در عالم خارج میتونیم بگیم حقیقتیه و این حقیقت حقیقت غلطیه، بدیه، نباید به سمتش رفت. حکمت عملی به سراغ برهانی کردن اخلاقه. حکمت عملی میخواد بگه که عقل به واقعیت نفس الامری اعمال میتونه برسه. حکمت عملی عمل، حالا بحثای خیلی مهمی وجود داره که متاسفانه نمیپردازن. حالا اینا رو نپرداختن، تو کلام یه دغدغه‌ای پیش اومد که از اون استفاده کردن تو کلام. کلام که بحث حسن و قبح و اینا رو مطرح کردن خیلی هم داغ شد، دغدغه‌شون کجا بود؟ دغدغه‌شون رو افعال خدا بود، نه رو افعال همه انسان‌ها و خدا، نه به طور خاص تمرکز رو افعال خداوند بود، در صورتی که تو حکمت عملی تمرکز رو افعال انسانه. تو حکمت عملی تمرکز رو افعال انسانه، میاد میگه آقا حقایقی هست که انسان خودش برهانن حکم میکنه، طبقان حقایق باید برخورد کنن. تو کلام اومدن گفتن بله در عالم حقایقی هست که خدا طبقان حقایق رفتار میکند. یعنی خدا نمیتواند ظالم باشد، خدا خداوند تبارک و تعالی باید عادل باشد. این شد چی؟ این شد دغدغه کلامی، این شد یکی از اصول، شد یکی از اصول عقاید. همین پنجتایی که میگید، میگید یکیش عدله. همیشه میگفتین عدل چیه این وسط؟ چرا میگیم توحید؟ توحید معلومه، نبوت معاد معلومه، امامت معلومه. عدل دقیقا دعواییه که عدلیه با اشاعره دارن، دقیقا سر اینجا که آقا خدا میتواند عادل نباشد یا نه باید عادل باشد، که امامیه میگه باید عادل باشد. حالا این باید توضیحات خودشو داره، حالا اشاعره چی میگن اینا دیگه تو بحثای کلامی. پس بحث رفت روی بیشتر افعال خدا. حالا ما دوباره میایم تو اصول. تو اصول دغدغه رو چیه؟ تو اصول دغدغه رو چیه؟ رو افعال خداوند، رو افعال انسانه. افعال انسانه دیگه، ما میخوایم وظایف خودمون رو کشف کنیم. میخوام بگم نگاه کن، اگر به جای اینکه این بحث تو کلام به طور فرعی پرداخته بشه و کلام بیاد پشتوانه اصول باشه، چی اینجا به طور حقیقی باید پشتوانه اصول باشه؟ حکمت عملی. به خاطر بعضی از بزرگانی که تو این مسائل کار کردن قویاً اعتقاد دارن، مثل حضرت استاد یزدانپناه، که در واقع کلام پشتوانه فقه و اصول هست. این درست، ولی علاوه بر کلام، علاوه بر علم رسمی کلام، یه چیز دیگه خیلی واجبه که بیاد پشتوانه فقه و اصول بشه. چی؟ حکمت عملی. که این مخصوص حالا اینجا یکی از اون جایی که خیلی خوب خودشو نشون میده. حالا رو حکمت عملی کار نکردن، نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که هم تو کلام یه مقدار تو این مسئله به تقریرهای غلط بعضیا کشیده شدن، هم مخصوص تو اصول. تو اصول فضای غالب تو این بحث امروز رو بخوام گزارش کنم خدمتون، غالبا همون نظر فضای مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی رو دارن. تو اصولا قاطی نکنید این ارمال رو با هم. ما یه جا داریم درباره اصول صحبت می‌کنیم، یه جا داریم درباره کلام صحبت می‌کنیم، یه جا داریم درباره حکمت عملی یا به زبان امروز فلسفه اخلاق. تو فلسفه اخلاق اصلا این حرف مرحوم مظفر و اینا رو خیلی نمیزنن. اونایی که تو اونجا کار کردن میفهمن اون حرف چقدر مشکل داره. همون حرفی که گفتم دیروز برید بخونید تو مشهورات، کجاش مشکل داشت؟ خوندید تو منطق دیگه، تعدیبات صلاحی، یه جملهش خیلی مشکل داره. لا واقع لها وراء تطابق آرا، این جمله به شدت مشکل داره، به شدت. حالا میشه صحبت کرد. تو فلسفه اخلاق اونایی که کار کردن امروز هم حتی خیلی این حرفا رو قبول ندارن. تو کلام یه مقدار بین بین فضای غالبو دارم عرض میکنم، یعنی بعضیا متوجه شدن حرف مرحوم مظفر خیلی و مرحوم عثمانی خیلی خوب نیست، بعضیا متوجه شدن، بعضیا نشدن. تو اصول ولی غالبا، چون حالا دلایلی داره، نخوام چیزی بگم که مثلا توهینی مثلا بی احترامی باشه، به دلایلی خلاصه تو اصول فضای غالب همین الانش فضای مرحوم مظفره، مخصوص اینکه کتاب اصول ایشون کتاب درسی شد، ذهن‌ها دیگه غالبا اینجوریه که خیلی سری میگن. چی میگن؟ میگن آقا حسن و قبح عقلی که اینجاها داریم بحثشو میکنیم چیه؟ جزء مشهورات، و مشهورات هم کدوم قسمش؟ تعدیبات صلاحیه. میگیم خب تقریرش چیه؟ میگن آقا، میگیم حسن و قبح عقلیه، میگن آره عقلیه. میگیم چه عقلی؟ میگن عقل عملی. تا اینجاش درسته، اینجاش غلطه. که میگیم آقا عقل عملی یعنی چی که میگید حسن و قبح عقلیه و عقل عملیه؟ میگن آقا عقل عملی اصلا عقل اکتشافگر از خارج و از واقع نیست. عقل عملی اصلا نمیره به حقیقتی خارج از تو عالم خارج یه حقیقتی رو کشف کنه. عقل عملی نمیره یه حقیقت نفس الامری رو به دست بیاره، بلکه عقل عملی، بلکه عقل عملی اصلا یعنی چی؟ اون عقلی که مشهورات رو درک میکنه، و مشهورات با تقدیر خاص ما، مشهورات با تقدیر خاص ما یعنی چی؟ یعنی تطابق آرا، لا واقع لها وراء تطابق آرا. اینجاهاش غلطه. در این که حسن و قبح عقلیست خیلی درسته، این که حسن و قبح عقلیست عقلش هم عقل عملیست خیلی درسته، این تقریره غلطه. که آقا عقل عملی چیه؟ عقل مشهوریه، نه عقل نفس الامری. نمیره یه حقیقتی خارج رو بیاره. خب غالباً پان وارد این بحث بشن مفصل، ما اینو مفصل توی همون
کجا اثبات بشن
تو حکمت عملی دیگه،
جایی
اصلا حکمت عملی همین هستن. حکمت نظری چیه؟ فلسفه اونایی که خوندن میدونن دیگه، از به بسم الله شروع میکنه، آیا حقیقتی خارج ما هست، عقل میتونه بره اونو به دست بیاره، نفی سفسطه میکنه، بعد آروم آروم میره اصالت رو درست میکنه، همینجوری میره جلو. عقل عملی هم، حکمت عملی هم همینه، میاد میگه آقا انسانی هست، غایاتی داره، اعمالی داره، اینا واقعیه، نفس الامریه، بعد این اعمال حقیقت داره، همه اینا تو حکمت، اصلا حکمت عملی یعنی همین، اصلا حکمت عملی برای همین درست شده. درست شده یعنی که یافته های عقل قطعی در حیطه اعمال انسانی. خیلی بحث قشنگی، متاسفانه خیلی جا داره پخته بشه. یعنی میارزه یه نفر که چرس کنم، یه مؤسسه که چرس کنم، میارزه یه چند تا مؤسسه فقط روی مباحث حکمت عملی، عقل عملی کار کنم، چون به شدت اثرگذاره. فقط خب متاسفانه استاداش کمه، کتاباش کمه، هر کی هم میره تو اینا غالبا میفته به چاه ویل نسبی‌گرایی غرب و علوم غرب و اینا، چون حالا دیگه، حالا الحمدلله بزرگواری مثل استاد یزدان‌فنا و بعضی از اساتید دیگه مثل آقای پارسانیا، مثل تا حدی دیگه، بعد از اینا من دقیق نمیدونم چی کار بکنم، ولی بزرگواران دیگه هستن، حالا اسم نیارم، بعضیا میگن حکمت عملی ولی آخرش هم حرفای غربیا رو میزنن تو فلسفه اخلاق نسبی‌گرایی. حالا عرضم اینجاست، فضای غالب تو اصول با فضای مفهوم مظفر مخصوص به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هم کتاب منطق ایشون درسی، هم کتاب اصول ایشون. بعضیا میخوان یکم حرفای متفاوت بزنن، حرف کیو معمولا میزنن؟ فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله، که یه نظر خیلی خاص، بخوام دقیق بگم که بدون جنبه بی احترامی باشه، نظر خیلی شاذی ایشون داره. شاذ یعنی ایشون گفته هیچ کسی تو طول تاریخ این فرمایش ایشون رو نداره. چی؟ تقریر خاص ایشون از اعتباریات، که ایشون هم میگه واقعی نداره و این اعتبار و در واقع توضیحاتی که میده، جهل نفسانی و اینا دیگه، فضای ایشون رو دارن. خیلی باید تو اصول مواظب باشید. کل اصول میشه بر مبنای اعتباریات علامه پیریزی بشه، میشه بر مبنای مشهورات مرحوم مظفر پیریزی بشه. کل اصول که میگم الان اینجا، اصل اصول اینجاست، نواس الفاظ و اینا فرعه، اصل اینجاست که پایه حجیت کجاست و ما چقدر میتونیم دایره این حجت رو گسترش بدیم. بعدن بخوایم تو فقه حکومتی استفاده کنیم، بعدن بخوایم تو مسائل اجتماعی، تو مسائل روز مستحدثه استفاده کنیم، ریشه اینجاست. خیلی باید رو این خوب کار کنید و مواظب این فضاهایی که غالب شده باشید. اینجای صبحانی جز کسایی هستند که هم میفهمن فضای علامه طباطبایی چیه و قبولش ندارن، هم میفهمن فضای مرحوم مظفر چیه و قبولش ندارن، و اون فضایی که ایشون دارن، حالا نه تو این چند خط فقط، کلا کتابای دیگه که دارن بر مبنای درستی استواره، بر این مبنا که عقل عملی، عقل اکتشافگر حقیقت نفس الامری وجود داره، حکمت عملی وجود داره. واضحه؟ ایشون این فضای در واقع درست و خوب دارن، فقط یه مشکلی وجود داره. مشکلش یه مشکل ریزیه. ببینید، گفتم تو سنت ما تو بحث حکمت عملی، یه بار دیگه مرور میکنم، نه فضای مرحوم مظفر، نه فضای علامه طباطبایی تو سنت ما پس چیه؟ یعنی غرب چی میگه؟ بخوام خلاصه کنم، خلاصه یه بحث، یه نظامی بخوام بهش بدم، این نمودار رو بکف بنویسید به درتون میخوره، اینه که آقا نفس الامر اعمال انسانی، آیا اعمال انسانی نفس الامر دارد یا ندارد؟ نفس الامر یعنی آیا حقیقتی دارد در این عالم تکوینی یا ندارد؟ یعنی آیا واقعا این عالم به طور واقعی، خود این تکوین، خود این خلقت به من میگه باید عادل باشی یا نمیگه؟ سه تا در واقع سه دسته نظر وجود داره. غرب چی میگه؟ غرب میگه لا واقع لها مطلقا، یعنی هیچ واقعیتی ورای تو عالم واقع وجود نداره، لا واقع لها مطلقا. در واقع به یه بیان دیگه همین نظر غرب رو بخوام بگم، یه خندقی بین هست ها و باید ها قائله. یعنی چی بین هست ها و باید ها؟ یعنی آقا هست ها یعنی چی؟ هست و نیست. میگیم آقا در این عالم خدایی هست یا نیست؟ میگیم هست. این خدا واحد است یا نیست؟ میگیم هست. حالا ممکنه کسایی نظرات دیگه‌ای داشته باشه. بعد میگیم این خدای واحد ادیانی دارد، پیامبرانی دارد، همینجوری میایم جلو، آیا هست آیا نیست، میایم تا پیامبر اسلام، تا قرآن، تا امیرالمومنین، تا روایت، همه اینا هست دیگه. حالا از اینا میشه نتیجه گرفت پس من اکنون باید از آن مثلا چیزایی که درست هست من باید پیروی کنم؟ میگن نه، از هست ها باید در نمیاد، چون اصلا این باید چیز واقعی نیست. حالا میافتن توی یه سری مکاتب که مکاتب فلسفه اخلاق اینجاست، مکاتب غربی فلسفه اخلاق، سود محوری، لذت محوری، نمیدونم دیگه، حالا خیلی مکاتب مختلفی که دارن. نه برفرض که این هست ها برهانی هم باشه، عقلانی هم باشه، عالم در عالم واقع خدایی باشد، برفرض همه اینا از هست ها نمیشه باید ها رو نتیجه گرفت. بله یه سریشون اصلا تو اون هست ها میگن اصلا به واقعیت نمیشه رسید، اون که دیگه هیچی، ولی اگر بشه تو هست ها به واقعیت رسید بایدی ازش نتیجه نمیگیره. یه اصطلاحی دارن میگن آقا مغالطه استنتاج باید از هست، اینکه خدایی هست نتیجه نمیده منطقا که باید از او پیروی کرد. این فضای فلسفه در واقع اخلاق غرب و کلا این فضاهای نسبی‌گرای غربی. سنت اسلامی ما چی میگه؟ اون اونور طیفه، این اینور طیفه. سنت اسلامی ما چی میگه؟ میگه از هست‌ها نه اینکه میتوان، بلکه باید ها را نتیجه گرفت. اینجاش خودش جالبه ها، این توش اشعار به یه مطالبی داشت، اشعار به این داشت که با حکمت عملی حتی وجود خدا را میشه اثبات کرد. بحث جالبی داره. حالا از هست ها اصلا باید ها را نتیجه گرفت، میشود باید ها را نتیجه گرفت. یه جمله شاید متعدی داره، شاید بعضیتون شنیده باشید، ایدئولوژی لازمه منطقی جهانبینی است. یعنی همین، ایدئولوژی لازمه منطقی جهانبینی است. جهانبینی یعنی چی؟ هست ها. ایدئولوژی یعنی چی؟ یعنی اون بایدها، اون روشهایی که من باید مثلا زندگی کنم، باید اجرا کنم، باید دنبال چیا باشم. حالا با اون اصطلاحات فضاهای کمونیستی البته اینه، ولی حالا تو اون فضایی که ایشون بوده، این یعنی میخواد ریشه به تیشه فضاهای کمونیستی بزنه، اینو میگه. اونا که میگن لازمه منطقی نیست، واسه این مغالطه است. شهید مهتری میگه نه، ما تو بستر خودمون خیلی، شهید مهتری انصافا عالی بوده تو این زمینه. نه اونا یه جور دیگه میاد، نه در میاد منطقی تکوینی نفس الامری، نه مطمئن باشون اونا در چاه ویل نسبی گرایی غرقن. نه این که میگن میشود نتیجه گرفت و اینا، اونا اصلا میشود نتیجه گرفت های حقیقی نفس الامری تو واقع نیست اصلا. نه یعنی بهتر است، یعنی اینجوری ما زودتر به قدرت میرسیم، یعنی کارآمدتر است، این یعنی ها همش طبق اون مکاتب خودشون رو بذارید کنار، اینی که عرض میکنم مطمئن باشه. این وسط کی قرار داره؟ یعنی نه اون فضای غربی که میگفت لا واقع لها مطلقا، نه این فضای اسلامی که میگه واقع اون لها و این که عقلم میتونه برسه، این وسط مثل مرحوم مظفر و علامه طباطبایی، این وسط قرار دارن. یعنی چرا وسط؟ از یه طرف قبول دارن که بین هست ها و باید ها خندق وجود داره، تا اینجا شبیه فضای غربی هست، ولی این ولیش خیلی مهمه، ولی سعی دارن و تمام سعیشون اینه که این خندق رو یه پلی بزنن. فضای غربی میگه اصلا یه خندقی، یه گسستگی بین هست ها و باید ها وجود داره، هیچ پلی هم نمیشه بینش برقرار کنه. فضای اسلامی میگه اصلا اینجا خندقی وجود نداره، ادامه مسیر هست ها به مسیر باید ها میرسه، این اصلا خیلی صافه. مثل علامه طباطبایی با نظریه اعتباریات، مثل مرحوم مظفر با نظریه مشهورات و بعضی بزرگان دیگه که حالا شاید نخوام اسم بیارم، ولی بعضی بزرگان دیگه، شاید مثلا استاد آبدی شاهرودی هم همینجا قرار داشته باشه یا بعضی بزرگان دیگه، اینا اون خندق رو به اشتباه، حالا به اشتباه به نظر ما این احساس می‌کنن خندقی وجود داره، ولی سعی دارن این یه پلی بزنن، این گسست و این خندق رو ترمیم کنن. مرحوم مظفر میگه لا واقع لها، ولی نه لا واقع لها مطلقا مثل غرب، بلکه لا واقع لها الا تطابق آرا، و اون الا با اون نظر مشهورات میخواد اینو درست کنه. حالا اینکه موفق میشه یعنی یه حرف دیگه است، ولی اصلا انگیزه اصلی اینه که به اون فضای نسبی گرای غرب پاسخ بده. مثلا مرحوم مظفر و علامه طباطبایی سر درس مرحوم اصفهانی بودن دیگه، تو زمان مرحوم اصفهانی اون فضایی که انگلیس به عراق حمله کرده و عراق به یه نوعی مستعمره انگلیس شده و این بحثا تو عراق بحثای روشنفکری ترجمه شده و اینا، اون بزرگواران سعی داشتن جواب بدن. حالا شهید صدر هم دقیقاً تو این فضاست، یعنی شهید صدر هم، یعنی همه اینا اولین برخوردهای علمای شیعه به طور جدی با مکاتب نسبی‌گرای غربی است که خیلی پر از بدفهمی و خیلی پر از به یه معنا خوشبینی نسبت به اون حرفا، یعنی مثل مرحوم مظفر، مثل مرحوم اصفهانی، بلکه حتی برخی جاها مثل بعضی بزرگان دیگه، مثلا شهید صدر رحمت الله، بعضی بزرگان دیگه خوشبینن نسبت به بعضی حرفای غرب، یعنی احساس کنن آقا اونا هم آدمای عاقلی ان، خیلی حرفای مثلا علل قاعده باید اینجوری بگن، علل قاعده منظورشون اینه، در حالی که غرب علل قاعده منظورشون نبوده، اصلا یه حرفای خیلی عجیب غریب نسبی گرایانه میزده که اگه مرحوم مظفر درست تصور کرده بود اون عمق در واقع حرفای غلط غربو، چرا چون زمان اینا که خب خیلی کتاب و اینا اونقدر مثل امروز ما که در دسترسشون نبود، آدم باورش نمیشه غربی یه سری حرفا رو میزنه، خود غربی ها به خدا من دارم اینو میگم، باور کن من منظورم اینه، من مظفر میگه نه شما آدم عاقلید دیگه، او آدم که عقل داره حلال قاده اینو میگی، اونا میگن نه ما اینو نمیگیم، ما از اصلا یه خیلی واقعیتش اینجوریه، یعنی یه خوشبینی وجود داره. این وسط مثل مرحوم مظفر مثل علامه طباطبایی چیکار میکنه؟ میگه لا واقع لها، ایشون هم بازمون خنده و ولی الا مثلا اعتبار نفسانی. حالا بحث اعتباریات ما ذیل بحث منطقه سه پنج جلسه جدا گفتیم، ذیل عمق جدل، حالا کسی خواست اونجا رو ببینه که دقیقا حضرت علامه فرمایششون چیه، درستش کجاست، به نظر ما اشتباهش کجاست و اینا، این همچین تصویری. این چرا توی به اصول داشت دقیقا این مقام اول طبقش مثلا فضای غربی بخوای تقریر کنی یه چیز میشه، طبق فضای حکمت عملی تقریر کنی یه چیز میشه، طبق مرحوم مظفر تقریر کنی یه جور میشه، طبق علامه طباطبایی تقریر کنی یه جور میشه. چرا؟ چون تمرکز این بحث اول روی اینه آقا آیا عدل به عنوان یک عمل انسانی نفس الامر دارد یا نه، و عقل میتواند یقینا به آن نفس الامر برسد یا نه. واضحه؟ مرحوم مظفر میگه نه ندارد الا تطابق، علامه میگه ندارد الا اعتبار به همون توضیحات، ولی آیه سبحانی تو همین فضای حکمت عملیه میگه دارد و میتواند برسد. ببینید چی میگه، همین که میگه اولش گفت مقام اول استکشاف حکم شرع اند استقلاله بالحکم به نظر الی ذات موضوع، یعنی چی به نظر الی ذات موضوع؟ یعنی یه ذاتی داره، اون ذات حقیقتی نفس الامری واقعی است و عقل میتونه به اون نظر کنه، به آن حقیقت خارجی نفس الامری، به آن ذات نفس الامری عقل میتونه نظر کنه، مستقلا درک کنه که آقا لازمه این ذات حقیقی خارجی یک باید است، میگه العدل حسنا، این ذات نفس الامری حقیقی خارجی که البته یه عمله ها، حالا اینجا بحثای خیلی مهم میداره که مشکل مثل علامه چی بود که رفته سمت اعتباریات. آخرش چی میگه؟ آخرش میگه ذهب اصولیون الا وجود ملازمه. ببینید همه ملازمه رو قبول دارن ها، ولی اینکه چه جوری تقریر بشه خیلی فرق داره. ایشون تقریرش چیه؟ میگه و ما ذالک الا لان العقل یدرک حکما عاما غیر مقید به شیء. چرا؟ ببینید ایشون میگه عقل درک میکند حکمی را. ایشون چه جوری منظورش چیه یدرک حکما؟ منظورش یه حکم نفس الامری حقیقی خارجی عدل دارد، عدل یه ذات حقیقی در خارج، که این ذات حقیقی در خارج یه حکم خارجی نفس الامری دارد، آن حکم چیست؟ باید طبق من رفتار شود. خود عدل میگه باید منو محقق کنی، خودش میگه، اگه زبونداش میگه آقا من یه هویت واقعی نفس الامری هم باید منم محقق کنی، طبق من بر رفتار کنی، عقلم همونو درک میکنه، همون خلاصه زبان ناگفته اونو میشنوه، ناگفته اونو میشنوه عقل، و این حکمم عام غیر مقید به شیئه. چرا عام غیر مقید به شیئه؟ چون حکم صراح ذاته، خالص ذاته، هیچ حیث دیگهی کنارش دیده نشده، خود این ذات به ما هو و ذات، این همون چیزیه که باعث میشه بگه آقا مثلا، مثال که میزنه میگه مثلا از ادرک العقل حسن العدل فقط ادرک انه حسن مطلقا. چرا حسن مطلقا؟ چون بحث رفته روی چی؟ بحث رفته روی ذات. ای اینجاش خیلی مهمه، سواء اکان الفاعل واجب الوجود ام ممکن الوجود. یعنی چی؟ یعنی این حکم حقیقی خارجی این ذاته، بین حکم منی که الان دارم میفهمم با خداوندی که میخواد به طبق این حکم بده هیچ فرقی نیست، چون این حکم نفس الامری حقیقی خارجی این ذات. حالا مرحوم مظفر همینجا چی گفته؟ کتاب منطق مظفر گفتم نگاه کنید ذیل مشهورات نوع دومش چی فرموده ایشون؟ گفته که و تسمى المحمودات، همون عبارت مرحوم مظفر تو منطق، هی ما تطابق علیها علیه الآراء من اجل قضاء المصلحة العامة. تا اینجاش درسته ها، میگه اینا قضاییه که من اجل مصلحت قضاء مصلحت عامه حکم میدیم به اعتبار ان نبه ها حفظ نظام و بقاء نو که قضیه حسن العدل و قبح الظلم. میگه حسن عدل و قبح الظلم اینه. ببینید حکمای ما تو حکمت اینجاش خیلی سخت و مهم، دقت بکنید. من دارم خلاصه‌ای از اون بحثایی که تو عمق بحث مشهورات تو منطق عرض کردم دارم میگم. حکمای ما مشکلی ندارن که حسن و قبح، عدل و ظلم، مشهورات هم باشد. چرا مشکلی ندارن؟ تضادی نداره. یه چیزی هم حکم حقیقی عقلی نفس الامری داره، از یه حیث که نگاه کنی، از چه حیث نگاه کنی؟ از حیث این که آیا این حقیقتی در عالم خارج دارد و حکمش چیست. از این نظر عقلی برهانی حکمت عملیه. حالا فرض کن از این نظر نگاه نکنی، از این نظر نگاه کنی که آقا خلاصه همه مردم اینو قبول دارن یا نه. از این نظر نگاه کنی، مثلا دو دوتا میشه چهار تا، درسته؟ قدیما میشه چهار تا دیگه. این یه حکم ریاضی عقلیه. حالا آیا یه بار از این زاویه نگاه میکنی، یه بارم از این زاویه، آقا همه مردم دنیا قبول دارن، مشهور هست بین مردم که دو دوتا چهار تا؟ میگیم آره مشهورم هست. میگیم مشهور هست، نه اینکه دیگه عقلی نیست، یا میگیم عقلیه دیگه مشهور نیست. اینم هم همینطور حسن و قبح عقل و حکمت عملیشی میگه، میگه آقا این عقلیه، قطعیه، نفس الامریه، ولی از یه زاویه دیگه هم نگاه کنی همه هم اینو قبول دارن، بدون اینکه حالا بدونن استدلالش چیه، پیچیدگیش، همه هم اینو قبول دارن. چرا قبول دارن؟ نگاه کن، میگن چون ما تطابق علیه الآراء من اجل قضاء المصلحة العامة، چون مصالح عامه رو برآورده میکنه، للحکم بها به اعتبار ان بها حفظ نظام و بقاء نو، چون با بودن ایناست که حفظ نظام میشه. نظام جو منظور نظام جمهوری اسلامی نیست، نظام یعنی نظامات انسانی و بشری، من به تناسب دهه فجر خلاصه به اعتبار ان بها حفظ نظام. حتی اینکه میگیم حفظ نظام واجبه، که صغرا از همینه ها، یعنی که بزرگان ما تأکید دارن به نظام، به معنی خاص نظام سیاسی، حفظ نظام موجب واجبات، دقیقاً استدلال حکمت عملیش همین جاست. حالا به اعتبار انبه ها حفظ نظام، یعنی نظامات مختلف انسانی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، هر چی، امنیت، حفظ نظام و بقای نوع، یعنی بقای نوع انسان در گروه ایناست. در گروه چیه؟ در گروه این که همه عادل باشنه. چرا همه قبول دارن باید عادل بود؟ یه موقع یکی میگه آقا من برهان دارم که باید عادل بود. اینا اونایی هستن که تو حکمت عملی کار کردن. یه موقع میگه آقا چرا باید عادل بود؟ میگه آقا خب عادل نباشیم که اصلا جامعه ای نمیمونه. هر کی بخواد هر جوری خلاف عدل عمل کنه که اصلا نوع بشر منقرض میشه. نمیبینی همین استدلالایی که توی تلویزیون همیشه میشنوی، تو اخبار همین شکلیه معمولا دیگه. یعنی اونی که تو حکمت عملی کار کرده میاد ذات عدل رو نگاه میکنه، با براهین میرسه که ذات عدل اصلا در عالم واقع اقتضای اینو داره که میگه باید طبق من برخورد کرد. یه موقع از جهت ذات نگاه نمیکنی، فقط از جهت چی نگاه میکنی؟ از جهت مصالح و مفاسد. یعنی آقا این چیزیه که اگه نباشه مصالح و مفاسد نوع بشر در خطر میفته. همین میگیم حالا ذاتش هم این اختزار رو داره یا نه. میگه من نمیدونم ذاتش این اختزار رو داره نداره، من نمیدونم، ولی این باشه بقای نوع بشر، مصلحت عامه، یا مثلا چرا ظلم بده؟ چون مفسده عامه داره. میگیم آقا ظلم بده چون مفسده عامه داره یا چون ذاتش غلطه؟ میگه من نمیدونم ذاتش غلطه یا نه، فقط میدونم مفسده عامه داره. از این جهت که مفسده عامه داره قبولش دارم و همه مردم هم از این جهت قبولش دارن. از جهت چی؟ مصالح و مفاسد مشهور میشود. حالا از اون ور آیا ذاتش هم این اختزا رو داره یا نه؟ تو حکمت احمدی میگن آره داره. عقل برهانن میرسه که ذاتش جدا از اصلا مصالح و مفاسدش ها، که ببینیم آقا نتایجش چی میشه بعد بگیم تالی فاسد داره پس غلطه، نه، خود این ذات اصلا این اختزا رو داره. حالا این خیلی تفاوتای مهم ایجاد میکنه. حالا الان میرسه میبینیم توی تطبیقش اثری میذاره. تا اینجاش مشکلی نداشت، تا اینجا بیان مرحوم مظفر مشکلی نداشت، یعنی اون بیان حکمت عملی هم همینو میگه، فقط دو جنبه میکنه. مشکل بیان مرحوم مظفر از اینجا شروع میشه، اینجا شروع میشه که میام جلو یه توضیحاتی میده شما رو که قشنگ آماده کرد. میگه خلاصه متوجه شدی که این حرفا چیه اینا؟ میگه وحیه لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلا. این دقیقا این تیکشه که نظر خاص مرحوم مظفر با مشکل خاص داره. یعنی مرحوم مظفر میگه هی لا واقع لها وراء تطابق آراء، میخواد بگه اینا مشهورن و فقط مشهورن. حکمت عملی میگه اینا مشهور هم هستن، عقلی هم هستن، بستگی داره از کدوم حیث بخوایم، از حیث ذات یا از حیث مصالح و مفاسد و تالی فاسدها و مثلا تالی های خوبش. هم مشهورن هم عقلی، ولی مرحوم مظفر میگه لا واقع لها. حالا مشکلشون که چرا میگه لا واقع لها و اینا سر جاش. اینجا آقای سبحانی داره مرحوم مظفر جواب میده. ببین میگه الا لان العقل یدرک حکمن عامن، یعنی میگه نه فقط به خاطر ما میگیم العدل و حسنون، نه فقط مثل مرحوم مظفر بگیم چون مشهوره و لا واقع لها، اتفاقا آقای سبحانی میخواد بگه واقع اون لها. واقع اونش هم اینه که عقل درک میکند یه حکم نفس الامری. حالا شما میگید از این نیم خط چجوری همه حرف رو داری در میاری؟ از این نیم خط نیست، مبانی ایشون اگه میخواییم ببینید، کتابش نیوردم، خودشون مفصل جاهای مختلف توضیح دادن حسابی، هم به مبنای مرحوم مظفر توپیدن هم به مبنای علامه و گفتن آقا حرف درست همین فضای حکمت عملی و ایناست. یه کتاب هست، کتاب معروفیه که نظرات ایشون اومده، که در واقع حسن و قبح عقلی یا پایه های اخلاق جاودان، اسم کتاب اینه، که تقریر آقای ربانی از فرمایشات ایشون، همین کتاب رسمیه که مؤسسه ایشون چاپ کرده، اسمش هم گذاشته حسن و قبح عقلی یا پایه‌های اخلاق جاودان. ببین یعنی از زاویه فلسفه اخلاقی، از زاویه حکمت عملی نگاه کرده، گفته اینا پایه‌های جاودانن، یعنی پایه‌های نفس الامری حقیقی‌ان، که تو اون کتاب میتونی توضیحاتو ببینی. این از این. پس این اون تفاوتی که هست و اینا. حالا همینجا رو نگه دارید، بیاین مقام ثانی رو ببینید. مقام ثانی که ایشون فرموده چیه؟ مقام ثانی میگه حکم الشرع عند استقلال العقل بالحکم بالنظر الى مصالح و المفاسد فی الموضوع لا بالنظر الى ذات الموضوع. شما بگید این میخواد چی بگه؟ چی میخواد بگه؟ آها، اینجاش همون تیکه مشترکه است که مشهوریه. یعنی میگه آقا اینجا عقل نمیتونه به خود ذات برسه، توی فرضی هست که عقل به خود ذات نمیتونه برسه، حالا فعلا نمیتونه، دستش از معصوم کوتاه، هر چی میخواین بگید، فعلا نمیتونه به ذات برسه، ولی حداقلش اینه که از حیث تالی فاسدها و تالی صحیحها، یعنی چه مصالحش چه مفاسدش، میفهمه اون خوبه یا اون بده. البته تالی فاسدی که خودش گفت چی؟ گفت مصلحت و مفسده عامتین، یعنی بعد توضیح داد، گفت مستندن الى المصلحه و میبینید وسط سفر رو مستندن الى المصلحه و المفسده العامتین اللتین یستوی فی ادراکهما جمیع العقلا. یعنی فعلا بر اساس همون مشهورات بودنش میشه حکم داد که جمیع العقلا توش مشترکن. وقتی جمیع العقلا مشترکن، علل قاعده معصومین علیهم السلام هم توی مشترکن. به قول مرحوم مظفر خداوند هم رئیس العقلا است، تو این حکم مشترکه وقتی جمیع مشترکن. میخوام بگم یعنی این که تفکیک کرد ایشون دقیقا ناظر به همین بحثه که آقا یه وقتی به خود ذات میرسیم، یه وقتی به ذات نمیرسیم، ولی به خاطر مصالح و مفاسد بعدیش به صورت مشهوری نه به صورت برهانی میتونیم برسیم. مرحوم مظفر همه اینا رو میگه، مصالح و مفاسدی همه اینا رو، تا چون اصلا ذاتی قائل نیست که بشود به آن ذات برسیم یا نشود برسیم. پس اینم از این چند تا نکته تکمیلی میمونه. یکی تو همین مقام ثانی که حالا هستیم، نگاه کنید این مقام ثانی یکی از اون جاهای پر اختلافه که اصلا آیا میشود به ملاک به در واقع طبق مصالح و مفاسد حکم داد یا نه. بعضیا اینو قبول ندارن، یعنی بلکه بگم خیلی‌ها اینو قبول ندارن. این مقام ثانی بدونید این یه بحث پر اختلافیه، بخوام بازشم کنم خیلی مفصل میشه دیگه، از حوصله کلاس به نظرم خارجه، تا همین جاش هم بیش از حد بوده، ولی به هر حال این مقام ثانی بدونید پر اختلافه. آیا میشود طبق مصالح و مفاسد رسیدن به اینکه آقا یه چیزی چه مصالحی دارد چه مفاسدی دارد؟ یه سری مصالح و مفاسد پس از عمله که میگیم آقا اگه اینجوری باشه به این نتایج میرسه، یه سری مصالح و مفاسد پیش از عمله، یعنی در تکوین عالم مثلا یکی بتونه به اون ملاکات تکوینی برسه. حالا این تفکیکایی هست ولی لبشو بخوام بگم سخت نکنم کارو براتون، لبش اینه که ببینید یه بحثی تو فقه اهل سنت داریم به اسم مصالح مرسله. خب همه میگن اون غلطه. آیه سبحانی سعی داره بگه که آقا بعضی از اون مصالح، اون مصالح اهل سنت چون یه عقل ظنیه اون غلطه، ولی اینجا چون مصلحت و مفسده عام میشه، با این قید که مصلحت و مفسده عام باشه میشه حکم بده شاره طبقه مثلا مثل همین مثالایی که خودش هم زده. این بحث یه بحث خیلی مفصلیه، یه کتاب خیلی خوب هست تو این زمینه، حالا چند تا کتاب رو باید خدمتون باید، ملاکات احکام و شیوه های استکشاف آن. این خیلی کتاب خوبیه به این معنی که کتابیه که سعی کرده جمع کنه خیلی مباحث، نتایجی که گرفته رو اصلا خیلی روش تاکید نکنید، فکر نکنید درسته. این کتاب، این کتابایی که تو موضوعات جدید نوشته میشه همیشه فرضو بذارید که پر از غلط‌ها و نظرهای شاذه، ولی خوبیش اینه که بحثو جمع کرده. کلا باید این کتابا رو مطالعه بکنید ولی ذوق زده مطالعه نکنید. من میبینم بعضی از اساتید این کتابا رو معرفی میکنن، ذوق زده معرفی میکنن. نباید ذوق زده باشید که آقا دیگه این بحثو تموم کرد، نه، خیلی از حرفا که لابلای اینا هست به سمت حرفای اهل سنت کشیده شده، چه بفهمن چه نفهمن. خیلی که میگم 3 تا 4 تا 5 تا، ولی اون 4-5 تا هم زیاده. خب یه بعد مواظب باشید به عنوان قدم اول، کار اول، زحمت اول، حتما باید با این کتابا آروم آروم، نه حالا الان ولی آروم آروم میتونید شروع کنید. معرفی هم میکنم از کدوم کتاب شروع کنید بهتره، ولی کتاب مرجع جدی فعلا این کتابه که مفصل به بحث ملاکات احکام پرداخته. ببینید دیروز عرض کردم بحث اینجا پیوند داره با چی؟ همین بحث مقام ثانی، یادتونه؟ با بحث مذاق شریعت پیوند داره، با بحث روح قانون، با بحث حدس، یادتونه اینا رو عرض کردیم؟ ببینید ما دو نوع روح قانون، دو نوع حدس، دو نوع نمیدونم مذاق شریعت، دو نوع داریم. یه نوعش نوعیه که آقا ما آیه و روایتی نداریم، میخواییم اینجا یه نظری بدیم، میگیم آقا از مجموعه ادله یه ذوقی به دست میاریم، به یه حدسی میرسیم که اینجایی که آیه و روایتی نداریم مطلقا منظور اینه. این میشه همون فضایی که آیا عقل میتونه بره ملاکات و جداگونه کشف کنه یا نه. یه موقع یه نوع دیگه است که این نوع دوم بیشتر شبیه یه استظهار و استنتاقه، یعنی دیگه کار عقل منبع نیست. بازم بعضیا به این میگن حدس، بازم میگن مذاق شریعت، بازم میگن روح قانون، بازم میگن معمولا یه جمله، یه کلمه مهمی به کار میبرن تو این شبه دوم که مربوط به این مقام ثانی نیستا. این مقام ثانی همش تو دل چی قرار داره؟ عقل، عقل منبع. عقل منبع یه قسیمی داشت، عقل فهمنده، عقل خادم یا عقل استظهاری، عقل استنتاقی، هر اسمی میخواییم بذارید. یه مدل کار حدسی، یه مدل کار در واقع روح قانون، کشف روح قانون، نمیدونم رسیدن به مذاق شریعت هست که از سنخ کشف ملاکات نیست، از سنخ عقل منبع نیست، از سنخ عقل استنتاقی و استظهاریه. یعنی چی کار میکنه؟ توی یه موضوعی 10 تا حدیث وجود داره، مثلا چند تا آیه وجود داره، میاد همه اینا رو جمع میکنه، میگه آقا اون منات اصلی تو این حکم اینه، همیه این 10 تا روایت زیر مجموعه های از این حکمند، یعنی میاد 10 تا مورد جزئی رو میبینه به یه استنباط کلی از دل این 10 تا میرسه. اون 10 تا گفته بود مورد 1 این میشه، مورد 2 این میشه، روایت بود مورد 3 این میشه، ولی میاد به روح پشت صحنه این 10 تا قانون میرسه. از این 10 تا روایت اون مذاق رو کش میکنه، میگه آقا، میگه یه حکم کلی در ذهن مبارک اهل بیت بوده که این 10 تا مصداقای اونن، که این حکم کلی رو بدونی علاوه بر این 10 تا هزاران حکم دیگه هم زیر مجموعه های اینن. این کشف ملاک نیست، این یه واژه‌ای براش به کار میبرن، این تنقیح مناطه، یا حالا الغای خصوصیت هم مرتبط با اینجاست، ولی اون مهمش تنقیح مناطه. تنقیح مناطه یعنی از دل 10 تا چیز منقح میکنه که آقا منات اینه، نمیاد مستقیم ملاک رو بره کشف کنه، که خب این کار خیلی سختیه، گفتیم اختلاف هم توش زیاده. ولی تو تنقیح منات چی؟ تو تنقیح منات اتفاقا فقهای ما یکی از کارهای بزرگ فقهای شیعه همین تنقیح مناته. در واقع تنقیح منات به یه معنا یه گونه ای از حد، یه گونه ای از مذاق شریعتیابی و یه گونه از روح قانونه. حالا هر اسمی میخواییم بذارید، حد، روح قانون، مذاق شریعت، اینا همه به هم مرتبط ها، اینا یه هم مفصل توضیح بدیم خیلی مفصل میشه، ولی اجمالا بدونید دو گونه است. یه گونه کشف ملاکاتیه که از هیچ چیزی نیست میخواد بره یک ملاکی رو کشف کنه، یه موقع نه کلی چیز وجود داره میخواد از دل اینا تنقیح منات کنه. که البته بگم تنقیح منات تو اهل سنت خیلی پررنگ بوده، شیعه با یه سری احتیاطای خاص اومده با این تنقیح منات رو گفته. به طور کلی بخوام بگم باید خیلی مواظب این تیپ مباحثی که تو این دو سه جلسه عرض کردم باشید. کلن این بحث تنقیح منات، تخریج منات، نمیدونم بحث همین ملاکات، بحث‌های مختلف این تیپی خیلی مستعد انحراف آقا، خیلی مواظب باشید. یعنی من میبینم پای بزرگان اینجا میلغزه، میلغزه به سمت فقه اهل سنت، میلغزه به سمت در واقع مکاتب حقوقی غرب. باید خیلی مواظب باشید، چون قشنگه، چون آدم احساس میکنه که خیلی به درد بحثای روز میخوره، خیلی به درد بحثای فقه حکومتی راستم هست، خیلی به درد بحثای فقه حکومتی، فقه در واقع فقه روز، مثلا مستحدثه میخوره، ولی به شدت هم استعداد انحراف وجود داره. مثلا فرض کنید که بخوام چند تا کتاب معرفی کنم، مثلا یه کتاب که تو همین بحثا نوشته شده، همین تیپ بحثا، کتابیه به اسم عقل و استنباط فقهی، کتاب خوبیه، آقای صابرینا می نوشته، آستان قدس هم چاپ کرده، فصل بندی جالبی هم داره از یه جهت، عقل و استنباط فقهی فصل بندی جالبی هم داره، اومده عقل از این وقت تو شیعه عرض کردن منبع عقله، از اون وقت تو اهل سنت منبع عقل نیست، ولی دونه دونه مباحثیه که هر کدوم ارتباط با عقل ظنی داره، مثلا استحسان، قیاس، مصالح مرسله، سد ذرایع، اینا. این کتاب اومده فصل به فصل، مثلا یه فصل عقل و استحسان، یه فصل عقل و سد ذرایع، عقل و نمیدونم مصالح مرسله، عقل و چی، سعی کرده یه جور تطبیقی کار کنه. ولی مجموع این کتابو که آدم میبینه خیلی خیلی که میگم، باز میگم، یعنی 3 تا 4 تا 5 تا، این 5 تا به نظر من خیلیه، چند جا قشنگ پاش لغزیده به سمت فقه اهل سنت من حیث لا یشعر. باید خیلی مواظب باشید، کتابا رو آدم باید استفاده کنه. به خاطر همین من همیشه یه توصیه در واقع آموزشی دارم، اونم این که فقه رو که میخواین شروع کنید به طور جدی، مثلا منظورم همین لمعه است یا حتی رسائل یا حتی درس خارج، سعی کنید با فقه مدرسه نجف شروع کنید. شاید تعجب میکنید از من این حرفو میشنوید، ولی با فقه مدرسه نجف شروع کنید. شروع کنید حالا یه درس، دو درس، یه سال، دو سال. چرا؟ چون فقه مدرسه نجف، حالا که به طور خاص مثلا آیت الله العظما خویی و بعضی از این بزرگوارانی که توی قومم الان بزرگوارانن و درس دارن، خیلی فقه در واقع خیلی فقه نمیدونم چه اسمی باید روش بذاریم، ولی فقه محتاطانه ایه، شاید اسم قشنگی بود. حالا نه، حیث های مختلف داره، من از این حیثش الان کار دارم، یعنی فقهیه که خیلی دست به اساس، اینجوری شاید بهتره، محتاطانه شاید یکم بار مثبت داره، دست به اساس خلاصه، یعنی اون حد اقلای قطعی غالبا مثلا یه فقه سختگیرانه ایه، با اون فقه خیلی نمیشه به مسائل مستحدث خوب جواب داد، با اون فقه خیلی نمیشه تمدن در واقع ایجاد کرد. با اون فقه نمیشه به حکومت پرداخت. به قول آقای جوادی میگه ما با نهج البلاغه مولا علی قیا انقلاب کردیم، با عروة الوثقی سید یزدی میخوایم حکومت رو اداره کنیم. خیلی حرف حکیمانه ای، اصلا ابعاد این حرف. آقای جوادی موقع میفرمودن که ما با نهج البلاغه مولا علی انقلاب کردیم، با عروة الوثقی سید یزدی میخوایم ادارهش کنیم. منظورشون چی بود؟ اینه که آقا عروة الوثقی سید یزدی خب خیلی کتاب مهمی تو فقهه، ولی فقه فردی. اصلا ایشون به خاطر شرایط زمان خیلی از بابهای فقهی که قدما میپرداختن بهش اصلا ایشون کلن تو کتابش نیورده. چرا؟ اصلا باب جهاد، خیلی از این بابای اجتماعی اصلا تو کتابش نیورده، با اینکه همه بزرگان قبلی پرداختن ها، ایشون چرا نیورده؟ گفتم خب برای چی وقت تلف کنیم، وقت حوزه رو بگیریم، شهریه امام زمانه، کی حالا حکومت کی دست ما بوده، کی خواهد دست ما افتاد که بخوایم به این بحثا بپردازیم. حق هم داشتن، از یه جهت فکر عقلایی بوده، کاملا فقه فردیه. آقای جوادی میگه شما با اون گوهمون قواعد محکم دین که تو نهج البلاغه حضرت امیره انقلاب کردید، ولی میخواییم با یه فقه فردی جامعه رو اداره کنید. این نمیشه، باید حتما، حالا نه اینکه کتاب عروه مثلا صاحب عروه خلاف نهج البلاغه است، ولی حرف اینه نهج البلاغه بحثای حکومتی حضرت امیره، خطبه است دیگه، بابا خطبه دیگه شاه قدوم نداره که، خیلی نامه ها و خطبه ها و حکمت های اصلا حکومتی و اجتماعی و جریان سازیه. با این مردم رو جمع میکنی انقلاب میکنیم، بعد میگه خب آقا ما حوزه هنوز فکری برای فقهش نکرد، تا اینجاشو بلد بودیم، تا اینجا رو منبرا گفتیم اینا، پوشید برید خون بدید، اینجا به بعد دیگه ما فقط همین عروه رو داریم دیگه. طبق همین یه مثال بخوام بزنم که بعضی از بزرگان اینو تصریح کردن، نگاه کنید، مثلا میگن آقا لقاح مصنوعی مثلا جایز، جایز نیست، یکم مثلا دست به ریش میکشن، معمولا به خاطر فقهی دست به عصا باشه اینجوریه که آقا مطمئن نیستم که درسته، منم باید، من مثلا من مرجع باید وظیفه چیزشو به عهدم بگیرم دیگه، میگم حالا احتیاط واجب اینه که نکنید. برای چی؟ برای اینکه خیال خودم و شما و همه اون دنیا بریم پیش خودم، میگم ما احتیاط کردیم دیگه. این از یه جهت زاویه نگاه، زاویه نگاه درستیه که ما باید دست به عصا باشیم. این دست به عصا این مطلوبه ها، اینو از من به یادگار داشته باشید، یاد بگیرید دست به عصا باشید تو فقه، یاد بگیرید متعبد باشید، یاد بگیرید متحجر باشید، شوخی میکنم متحجر ها، ولی یاد بگیرید که خیلی پسر شجاع نباشید. خلاصه خیلی از اینا کلام به انحراف افتادن پسر شجاع، همجوری سری آره دیگه الان اختزای جامعه اینه، حکومت اینه، الان انقلاب در خطر، الان فلان، همونا کمی حرفا رو میزدن الان عاشق آمریکا و اسرائیل و اینا شدن. یعنی مواظب باشید اون افراد تفریط هم به دنبال داره. پسر شجاع تو فقه نباشید، حالا از اون متحجر هم نباشید، یعنی به اون معنا که اینجا کار درست چیه؟ شما بگی آقا احتیاط میکنم و لقای مصنوعی فلان، تمام خیالت راحت شد. و میدونین که شما گفتین نکن، نتیجه اجتماعیش چیه؟ نتیجه اجتماعیش اینه که تو این عصر ما این همه نازایی زیاد شده، این همه مشکلات، هزاران هزار ازدواج به طلاق میکشه، هزاران هزار خانواده با همین حکم شما ها که ظاهرش احتیاطه، ولی این حکم که ظاهرش احتیاطه تو بستر اجتماع تبدیل به یه ضد احتیاط میشه. شاید اگه یه نگاه درست اجتماعی باشه اصلا اینجا احتیاط در اینه که بگی نجایزه، مثلا نمیخوام چون فتوا نمیدم من، ولی میخوام بگم خیلی نگاه ها رو تغییر میده. فقه فردی، فقه اجتماعی، بحثای مهمش اینجاست. یه دلیلی که اینجا ما دو سه روز این وایسادیم همینه. ابعاد بحث عقل، ابعاد که با همون تمام ابعادش یه گفتن، خیلی بحث خلاصه کاربردی و مهمیه. بله همه بحث همینه دیگه، همه بحث همینه که آیا فقیه این اجازه رو داره یا نه. خب فقه نجف معمولا چی میگه؟ میگه نه. خب یه جوری احتیاط توش خابیده دیگه، نه آقا حالا چی نکن، چرا خودتو به دردسر میندازی، نه دیگه. حالا عبارتشون هم من میتونم بخونم براتون، ولی این نه دیگه وقتی بخواد بیاد تو سطح اجتماع، تو سطح حکومت، اینا تبدیل به هزار یک مشکل اجتماعی میشه. اینجاست که باید جدی فکر کنی. به قول یکی از بزرگان خیلی حرف قشنگی بود، میگفت قبل از انقلاب 10% کار نکرده برای فقها مونده بود، انقلاب که شد 90% کار نکرده برای فقها موند. یعنی انقلاب انقدر سوالات، موضوعات، درخواست ها ایجاد کرد خلاصه دردسر ایجاد کرد برای فقها دیگه. قبلش راحت بودن بنده خدا، یه 10% مونده بود که به نتیجه برسن، دوباره این دردسر شروع شد. کتاب نمیگم خیلی خوب، ولی نسبتا خوبی که میتونید باهاش شروع بکنید و ولی مواظب باشید، دست به عصا باشید. میگم یاد بگیرید تو اصول نه ها، تو فقه ها، تو فقه پسر شجاع نشید، تو فقه سری نرید سراغ افرادی که نوگران حرفای جدید میزنن، نه، یاد بگیرید تعبد تو فقه یعنی چی، یاد بگیرید احتیاط یعنی چی، یعنی مدرسه نجف رو تا حدی یاد بگیرید، ولی تو مدرسه نجف نمونید تو فقه، برید جلو آروم آروم اون پایه های یقینیتون رو محکم کنید، بتونید بر اساس اصول و پایه ها پیشرفت کنید، برید تو دل فقه قم. بعدش کتابی که این تو فقه بود، تو اصول در واقع این بحثا رو باید دنبال بکنید. تو اصول کتاب خوبی که به نظرم میتونید باهاش شروع کنید، بلکه الان هم حتی میتونید شروع بکنید، همین کتاب اصول فقه کاربردیه. من به خدا یه حق و حسابی باید به من بده که من هر جلسه میام اینو تعریفش میکنم، درس پشت جلدی باید به من بده. چرا؟ نگاه کنید، انصافا خوشفکرانه این کتابو نوشته. شما این ترتیبو تو کم کتاب پیدا میکنید. چیکار کرده؟ همین جلد دومش که الان ما محل بحثمون بود، اومده یه در واقع سه تا مبحثه، کل این جلد دو سه تا مبحثه. مبحث اولش کلیات و مفاهیمه که آقا قد چیه، حجت چیه، از این اصطلاح شناسی هست، مباحث قد چیه، مباحث زن چیه، یه مثلا 40-50 صفحه این مبحث اوله. مبحث دومش چیه؟ یعنی مبحث اولش رو به سبک شیخ وارد شده، قد، زن، اینا. مبحث دومش اصلا از یه زاویه دیگه اومده وارد شده، نه اصول عملیه نداره، میگم از یه زاویه دیگه. اصول عملیه رو کلن گذاشته برای جلد سه، کلن اصول عملیه رو گذاشته برای جلد سه. مباحث جلد دو رو از چند زاویه وارد شده، مبحث اولش زاویه یک، زاویه قطع زنی. مبحث دومش ادله اربعه، یعنی اومده کتاب، سنت، اجماع، عقل، بحثای خوبی زیل عقل داره. مبحث سومش الان محل بحثم بود که گفتم میتونید شروع کنید. مبحث سومش اومده دیگر ادله و منابع احکام چیه؟ مثلا بنای عقلا، عرف، شهرت، قیاس، استحسان، مسائل مرسله، استقرا، بحثای کاربردی که تو اهل سنت هست و ما تو شیعه اینا رو معمولا قبول نداریم، یا اگرم قبول داریم خیلی با احتیاط و با یقین محوری قبول داریم. اومده یه توضیح درباره اینا داده، کتاب روونیه، سعی کرده آموزشی هم باشه، مثالای خوبی بیاره. باز میگم غلطم تو اینم زیاده ها، مشکلم هست ها، حواستون به این باشه. کتابای دیگه هم هست، مثلا فرض کنید همون فقه و عقل آقای علی دوست، جناب استاد علی دوست سه تا کتاب دارن، فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت. انصافا خیلی خوش فکر این کتابا رو دستبندی کردن، نوشتن، و جا داره آدم توصیه کنه این کتابا رو بگیرید بخونید. البته الان نه، حالا به تدریج، مثلا یه بخشیشو الان بخونید، آروم آروم سال بعد تو دیگه 4-5 سال این کتابا رو باید ببینید، ولی عجله نکنید. همین کتابی که عرض کردم با همین اصول فقه کار بوده شروع کنید، به نظرم در مجموع بهتره. اصول فقه و عقل یک کتاب، فقه و عرف یک کتاب، فقه و مصلحت یک کتاب، بحثای جالبی داره. فقط ببینید ایشون جزء اساتید بزرگوارن، خیلی خوش فکرن، واقعا من خودم استفاده کردم از ایشون، ولی چند تا مسئله وجود داره. یکی اینکه به طور خاص کتاب فقه و عقلشون بین این سه تا کتاب کتاب ضعیفیه در مقایسه کتابای ایشون ها. در مجموع کتاب خیلی خوبیه ها، ولی در مقایسه کتابای ایشون فقه و عقل کتاب ضعیفیه. کتابیه که هم از جهت تتبع خیلی میتونست بهتر باشه، هم از جهت نتیجه گیری. ایشون مفصل شاگرد آیت الله العظما وحید بودن تو اصول. به هر حال خوشفکریایی دارن، ولی بعضی از پایه هاشون هم طبق مبانی نجف بستن. به هر حال باید به این چیزا مواظب باشید. ولی نکته مهم اینه، خیالتون از کتابای ایشون تا حد خوبی راحته. چرا؟ چون استاد بزرگی تو حوزه‌ن، حرفای شاذ و به سمت اهل سنت بکشن و نمیدونم به انحراف بیفتن احتمالش کمه، حداقل به نسبت اون کتابی که مثل آیه صابری بود، مثل اون کتابی که نمیدونم یه کتاب دیگه داره، آیه قماشی نامیه، جایگاه عقل در استنباط احکام، همین پژوهشگاه علوم چاپ کرده. خب ایشون هم یه آدم دانشگاهی، علاقه دارن به این بحثا، ولی وقتی میون می‌نویسن چیزای خیلی خوبی هم توش پیدا میشه ها، ولی انحرافات هم تو اینا کم نیست. به خلاف آقای علی دوست، آقای علی دوست یه استاد مسلم درس خارج حوزه، به هر حال احتمال لغزش شدید از ایشون کمه، به خاطر همین باز مورد اعتمادتره و قابل توصیه تره. آیا علی دوست رو فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، عقل عرف مصلحت، به ترتیب کتاباشون قوی تر شده. فقه و عقلش به نسبت کتاب دیگه واقعا قوی نیستش. کتابا حالا من خواستم اینایی که دارم عرض میکنم اینا کتابای به طور خاص مباحث اصولی عقله. این کتابایی که دارم عرض میکنم همین اصول فقه کاربردی رو گفتم، اینو گفتم، اینا رو گفتم. یه در واقع خدای صبح اینا کتابای خاص اصولیه، یعنی با زاویه اصولی به بحث عقل بپردازنه. یه در واقع مقاله هم خدای صبحانی دارن. این مقاله رو اگه بتونید ببینید خیلی خوبه، برای فهم بهتر همین کتاب کمکتون میکنه، گرچه خیلی چیز مفصل بیشتری نداره. یه مقاله هست، مقاله 50-60 صفحه‌ایه، ایشون یه کتابی دارن به اسم رسائل اصولیه، یعنی مقالات اصولی ایشونه. 7-8 تا مقاله است. مقاله اولش کتاب خوبیه، این کتاب به نظرم حتما بگیرید، مقالاتش خیلی به درد میخوره، مباحث نوپدید اصول و خیلی به درد میخوره، یعنی واقعا حاصل عمر اصولی ایشونه به یه معنا. خیلی کوچیکه، 280 صفحه است، دست کم نگیریدش. 8 تا مقاله توش داره. بله سوال داری از من دارید میپرسه چیه؟ رسائل اصولیه. رساله اولش دور العقل فی استنباط حکم شرعی، جایگاه عقل، نقش عقل در استنباط حکم شرعی. قشنگ یه سیر تاریخی اولش گفتن، بعد اومدن چند تا این همین بحثایی که اینجا هست تو قشنگ باز کردن. تو هر کتاب درس خارج دیگه ایشون هم برید همین مباحث اینجا، چون این قلم خود ایشونه. این نکتهش اینه که قلم خود ایشونه. کتابای درس خارج و اینا معمولا دیگه پیاده شده ها و تقریراست. این تقریبا هر چیزی که تو کتابای درس خارج ایشون هست اینجا هم هست. یه مقدمه تاریخی خوبی هم دارن و نکته جالبی هم میگن که در واقع حالا فردا اینو عرض میکنم چون دیگه وقت نیست. نکته تاریخیش اینم، این 5 تا اثر با زاویه اصولی وارد بحث عقل شدن. بعدی کتابای دیگه هست با بحث عقل پرداختن، ولی نه با زاویه اصولی فقط. منظورم از زاویه اصولی چیه؟ اینه که عقل در استنباط فقهی بشه در بخوره، نه به طور کلی نقش عقل در دین چیه، اصلا در فهم دین به طور کلی، در تفسیر به طور کلی. کتابای جوادی اینجاست، همون کتاب معروفشون که منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، کتاب خیلی خوبیه، خیلی خوبه، فقط مرتبط مستقیم با بحث فقه و اصول نیست، بحث کلیه، عقل و دین، عقل و تفسیر، تعارض عقل و دین. البته تو اون کتاب هم باید مواظب باشید، اون کتاب هم نظرات، بعضی جاهاش نظرات نهاییشون نیست، بعضی جاهاش در واقع بد تقریر شده نظریشون و به مشکلاتی افتاده، مخصوص اونجایی که دارن درباره اسلامی کردن علوم انسانی صحبت میکنن، باید مواظب باشید. نظرهای جوادی رو اون چیزی که از ظاهر اونجا میفهمید نباید بدونید. چندین و چند تا کتاب و همایش هم گرفتن که بگن آقا نظرهای جوادی اون نیست، از طرف خودشون، یعنی اون نیست، یعنی اونجا ناقص اومده، بعضی اونجا رو خیلی بد برداشت کردن و یه جور مثلا شیفتگی ایشون نسبت به علوم غربی رو برداشت کردن، یه جور خلط ایشون، کسایی که بد برداشت کردن که ایشون خلط کرده بین عقل به معنای اسلامیش با عقل به معنای سکولارش. نه اینا نیست واقعا، ایشون حواسش به این چیزا هست، فقط تو این کتاب یه جایی شکم ناقص اومده که باید مواظب باشه. بهترین کسی که به نظرم اینجا، یعنی در بحث کلی دین و عقل، تفسیر و عقل بحث کرده، جناب استاد یزدان خانم، خیلی مفصل توی مقدمات درس تفسیرشون که حالا ایشالله کتاب بشه و از اونم بتونید استفاده کنید، خیلی بی نظیره، به تمام جوانب و ابعاد پرداختن. دیگه حالا کتابای دیگه هم هست که از خلاصه معرفیش میگذاریم. ایشالله ما این بحث رو دیگه تمام شده تلقی میکنیم، فقط نکات ریز و اینا در واقع زیاد مونده، فقط من یه دونش رو بگم برای اینکه دیگه به مشکلی نخورید. این غیر مستقلات، فقط یه حرف اشتباهی ایشون اینجا زده تو غیر مستقلات. چی گفته تو غیر مستقلات؟ ایشون گفت هازا کلهو فی المستقلات و بهی از هر حکم غیر مستقلات. گفت فمثلا ازا فرزنا ان العقل، چرا گفت ازا فرزنا؟ چرا گفت ازا فرزنا؟ چون خود ایشون قبول نداره مقدمه واجب واجبه، چون قبول نداره میگه فرض کنی مقدمه واجب واجب باشد، یعنی علل قول به این که مقدمه واجب واجب باشد، من که قبول ندارم. علل فرض، علل قول، ادرک الملازمه بین الوجوب شی و وجوب مقدمته، یعنی فرض کنیم که ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمش هست. میگه یک شفظالکه ان الحکم اند الشر کذالک، این تیکش درست نیست که یک چه فضاله که انل حکم اندش شر کذالک. حالا شما خودتون میتونید به این فکر کنید. نه درست نیست. نگاه کنید چرا؟ تو مقدمه واجب عقل چی میفهمه؟ عقل میفهمه تلازم شرعی ذل مقدمه با تلازم شرعی مقدمه. نه مقدمه واجب شرعیه دیگه. یعنی خود عقل به حکم شرعی حکم میکنه. تموم شد دیگه یک چه فضاله که انال حکم اندش شر کذالک نداره اینجا. حالا تو این میتونید فکر کنید خیلی چون چیز مهمی نبود نخواستم دیگه مفصل بهش بپردازم. نه نماز اون دیگه اون بس مقدمه واجب اونجا صحبتشو کردیم. خب نه این پسه از کجا میاد؟ این پسه حجیت قطع دیگه، حجیت عقل نیست. ببین تو بالاییه چرا این میومد؟ چون تو بالاییه عقل میگفت باید عادل باشی. میگفتیم خب آقا عقل گفته باید عادل باشی، کی گفته؟ شرع هم میگه باید عادل باشی. اونجا اون بحث پیش میومد. اینجا عقل میگه شرع گفته باید مقدمه رو انجام بدی. دیگه تموم شد. دیگه شرع نمیخواد بیاد بگه منم میگم. چی میاد؟ بحث چی میاد اینجا؟ دیگه بحث تلازم نمیاد، بحث حجیت قطع میاد. که آقا عقل وقتی قطعا حکم شرع رو کشف کرد، عقل وقتی قطعا حکم شرع رو کشف کرد تموم شد دیگه. حالا یه بحث فردی بود که نخواستم دیگه وارد بشم. ان شاء الله فردا بحث قطع رو داریم. حتما اون حجیت قطع و اون بحث قطع قطع و اینا رو نگاه بندازید که فردا جنبندیش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. آیه در واقع سبحانی یه نکته‌ای داره که فرقش با سنت اسلامی چیه. من دیگه تو درسای منطقه 3 گفتم آیه سبحانی العدل حسنان و بدیهی میدونه، ولی سنت اسلامی بدیهی نمیدونه، نظری میدونه. به خاطر همین برداشتی که آیه سبحانی داشته حرفای بوعلی رو بد برداشت کرده. من وارد این جزئیات نشدم. یعنی یه مشکلی که تو فرمایش آیه سبحانی هست با اینکه نظرشون نظر خوبیه، ولی برداشت غلط از حرفای مشهور سنت اسلامی داره. آی سبحانی بدیهی میدونن العدل و حسنونو، ولی مثل بو علی و حکمت عملی بدیهی نمیدونن، نظری میدونن. این باعث شده که آی سبحانی فکر کنه که مثلا بو علی میگه اصلا یقینی نیست العدل و حسنون، در صورتی که بو علی میگه یقینی هست ولی نظریه. یه خلط این بروش اصلا گونه فرق داره، ولی غالبا آره نتیجه شرعی.